بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحث ما در علل پیدایش مذاهب و مکاتب مختلف در میان مسلمین بود. عللی را برای این مسئله یادآور شدیم. مسئله اول، مسئله احبار و رهبان و زمین ساز اون، ممنوعیت نقل حدیث یا عدم تدوین حدیث. بعدن اشاره به مسائل حزبی و گرایش‌های قبیله‌ای یکی از علل پیدایش مذاهب شد. بعدن به عامل سوم رسیدیم که مسئله اعوجاج و کج‌فهمی ها و عدم دقت در مسائل اسلامی بود که مایه پیدایش خوارج شد. الان در همین زمینه یک مذهب دیگری پیدا شد به نام مرجعه. مرجعه در حقیقت از ارجا، ارجع یرجع و ارجاعا مشتقه. ارجع یرجع و ارجاعا، ارجع به معنی اخره هست. در اون روایت مقبوره عمر ابن حنظله، آقا امام صادق به اون راوی که عرض کرد یبن رسول الله حق در روایت از هر نظر مساوی هستند، آقا فرمود فرجه حتی تلقا امامک، ای فرجه و ای اخره حتی تلقا امامک. یا در اون آیه کریمه فرجه و اخاه و وبعث فی المدائن حاشرین، دوستان فرعون به فرعون گفتن صبر کن، جریان را عقب بینداز. مرجعه ای مؤخره، عقب اندازنده. مرجعه در حقیقت شاخه ای از خوارج، البته نه به این معنا که عقاید مرجعه با عقاید خوارج یکیست. نه، پیدایش خوارج زمین ساز پیدایش مرجعه شد. چون خوارج نسبت به عثمان و علی بدگویی می کردن، هم عثمان را تکفیر کردن و هم علی بن ابی طالب را. مرجعه کسانی بودن که نمی تونستن در باره علی و عثمان تصمیم بگیرن. از این طرف اینها خلیفت المسلمین بودند و از این طرف هم خوارج در باره هر دو نفر بدگویی میکرد. مرجعه گفتن بابا ما در باره دو خلیفه اول احترام میکنیم، خلیفه اول دوم را تکریم میکنیم، و اما در باره عثمان و علی حرف نمیزنیم. نرجعهو الی آخره، نرجعه الى الاخره، این را عقب میندازیم. همین پیدایش یه مکتبی شد به نام ال مرجعه. الذین قدموا ابوبکر و عمر و اخروا وضع علی و عثمان. این هم پرتوی بوده از همون خوارج، یعنی اون کج‌فهمی هایی که خوارج را در جامعه ما ایجاد کرد بالاخره لطمه دیگری هم داشت، فرقه ای را پایه‌گذاری کرد به نام فرقه مرجعه، الذین ارجعوا امر عثمان و علی الالله و الالآخره. گفتن ما در باره علی و عثمان حرف نمی زنیم، قضیه را واگذار می کنیم به آینده به آخره، خدا می داند که با اونها چگونه معامله خواهد کرد. اما در باره ابوبکر و عمر چرا احترام و تکریم می کنیم؟ قدموا امرهما و اخروا امرهما. البته معنی مرجعه اینه، ولی شما اگر کتاب‌های ملل و نحل را ببینی، مرجعه را به شکل دیگر اونها معنا میکنن. مرجعه میگن کسانی هستن که میگفتن ایمان کافیه و عمل لازم نیست، قدم الایمان و اخر العمل. همون کار درویشی که در ایران گاهی دارن که میگن پاکی دل کافیست ولو عمل همراهش نباشه. غالبا در کتابهای ملل و نهن مرجعه را کسانی میدانن که میگن لا یضر مع الایمان معصیه، معصیت ضرر به ایمان نمیزنه. در حقیقت اینها در ایمان به اعتقاد اکتفا کرده اند، اما به عمل ارزشی قائل نشده. البته عقیده مرجعه همینه، اما علت پیدایش این نیست. علت پیدایش همون مسئله جریان عثمان و علی، چون اینها نتونستن در باره عثمان علی تصمیم بگیرن، گفتن ما در باره اون دو نفر اول بحث میکنیم و تکریم میکنیم و استرحام میکنیم، اما در باره این دو نفر حرف نمیزنیم. نؤخره الى یوم القیامه. ریشه این بوده. البته بعدن هم این عقیده پیدا شد که گفتن لا یضر مع الایمان معصیه، گفتن با وجود ایمان معصیت مضر نیست. مرجعه کسانی بودن که مردم را به ایمان دعوت میکردن، اما به عمل دعوت نمیکردن. در حقیقت ریشه پیدایش همونه، البته فعلا از متن عقایدشون هم اینه. تا اینجا ما توانستیم یکی دیگر از ریشه های پیدایش مذاهب را بیان کنیم. و اما دو عامل دیگر در پیدایش مذاهب مؤثر، این دو عامل را عرض می کنیم دیگه. در واقع مقدمات کار ما تمامه. یکی از عوامل پیدایش مذاهب سلطه ها، قدرت ها، حکومت ها بود. حکومت های وقت خودشون عامل پیدایش مذاهب بودن. در حقیقت سلطه های اموی، سلطه های عباسی خودشون مشبب پیدایش مذاهب و مکاتب و مناهج بودن. از این عامل نباید غفلت کرد. الان من یه نمونه ای عرض میکنم تا روشن شود که چگونه این قدرت های جهنمی در اون زمان به نام سلطه های اموی و سلطه های عباسی پیریز کننده مذاهب و مکاتب و مناهج در میان مسلمین بودن. از باب نمونه پیدایش قدریه است. قدریه، البته جناب عالی قدریه را بخواهید معنا کنید، قدریه را به معنای نفی قدر نگیری. برو در کتاب های ملل و نهل قدریه به کسانی میگن که نفی قدر کنه. بنده که میگم قدریه یعنی کسانی که مثبت قضا و قدر هستن. اخه این کلمه قدر سرنوشت بسیار بدی پیدا کرده. باید قدریه به کسانی بگیم که مثبت قدرن، عدلیه به کسانی بگیم مثبت عدلن. ولی در کتاب های ملل و نهل علتش میاد، قدریه به کسانی میگن که نافی قضا و قدر باشه. ولی من اگر فعلا میگم قدریه، همون معنای لغوی را میگم قدریه، یعنی کسانی که قائل به قضا و قدرن. فعلا قدریه اینه. حالا در کتاب های ملل و نهر قدریه به کسانی میگن که قضا و قدر را نفی کند، این یک اصطلاح از بار کتاب های ملل و نهر و ما هم این اصطلاح را روزی برای شما بحث میکنیم. شکی نیست اگر یک نفر کتاب الله را مطالعه کند، در کتاب الله مسئله قضا و قدر یک مسئله مسلمی. گمان نمی کند یک مسلمانی مسئله قضا و قدر را در قرآن مطالعه کنه و قضا و قدر را در قرآن بگد نیست. قضا عبارت است از حتمیت، قدر عبارت است از اندازه‌گیری. جناب عالی اگر بخواهی یک قبایی را بدوزی، اول چی میکنی؟ اندازه‌گیری میکنی. این قبا آستینش، دامنش، یخش چقدره؟ اندازه‌گیری را با میگیم قدر. و به تعبیر آقا امام صادق یا امام هشتم، القدر هو الهندسه. اندازه گیری میکنی. بعد از مسئله اندازه گیری دقت کنی، بعد از مسئله اندازه گیری مسئله قاطعیت پیش میاد. پیچره بر میداری چی میکنید آقا؟ میبری و میدوزی. اندازه گیری القدر، قاطعیت و اقدام بکار چی آقا؟ القضا. البته اینها بعدها میاد. در قرآن مجید آیاتی داریم که تمام اشیا فی علم الله بوده، هم قدرشون و هم در هم قضاشون. خدا اندازه گیری کرده است یک و حکم بر وجود اونها کرده. این جای بحث نیست. آیاتش را ببینید، آیاتش را ببینید. ولی باید ببینیم که این آیات اون نتیجه ای را که عملی ها میخواستن نداره. اونها نتیجه گیری کردن. آقایان درس عرض کنم خدمتون که درس 13 را، درس 12 را در نظر بگیریم. درس 12 با از جناب آقای جعفری کاملا ممنونیم که درس ما را رسونده. صفحه 48 ببینید در قرآن مجید این مسئله مسلمه. در همون صفحه این آیه را دقت کنید، ما اصاب من مصیبت فی الارض بلا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نفرعها ان ذالک علی الله یسیر. هر مصیبتی که به شما میرسد در زمین یا در جان خود، قبلا در یک کتابی که لوح محفوظ علم الله هست، من قبل ان نفرعها خلق کنی. این حاکی از این است که اون چه که در جهان می گذرد قبلا فی علم الله هست، هم قدرها و هم قضاها. قدر اندازه است، قضا قاطعیه. عرض کردم خیاطی که یک طبایی را بخواهد بدوزه قبلا اندازه گیری میکند از طرف یک، بعدا شروع به کار میکند. اندازه گیری قدره، شروع به کار قاطعانه قضاست. آجره ببینید، و کل شیء انزلناه به قدر، یعنی اندازه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. بنابراین جای بحث نیست که اون چی که در جهان می گذرد قبلا فی علم الله هست. قدریه به این معنا که مثبت قدر در این حد باشد جای بحث نیست. آیه دیگر ببینید، و کل شیء فعلوه فی الزبور. تمام اعمال جناب عالی قبلا در یک کتابی هست، زبور یعنی کتاب. و کل صغیر و کبیر مستطر. آیه سوم، ما قطعتم من لینت، هر گیاهی را که بریدی، او ترکتموها، نبریدی درخت را گذاردی، قائمتا علی اصولها فبإذن الله. بنابراین مسئله قدر و قضا که تمام اشیاء جهان من صغیرها و کبیرها، تمام افعال انسان و حوادث جهان قبلا در یک کتابی هست، فی علم الله هست، هیچ مسلمانی نمیتواند این را انکار کنه. جای بحث برق را برگردونیم. عبارت ها را بخونی. بله، صفحه 49. ولی مسئله این است که مسلمانان صدر اسلام قضا و قدر را منافی با اختیار انسان نمی دونستن، در این حالی که معتقد بودن همه اشیا قبلن در یک کتابی هست، فی علم الله هست. ما فعلوه من صغیر و کبیر فی کتاب مستطر، در این حالی که معتقد به قضا و قدر بودن که همه اشیا قبلا اندازه گیری شده، حکم به وجود اونها شده، ولی مع الوصف میگفتن این منافات با تکلیف نداره. انسان مختاره، انسان مخیره و انسان مسیر نیست. مسیر در مقابل مخیر. همون کسانی که این آیات قضا و قدر را میخوندن آیات اختیار را هم میخوندن. آیات اختیار ببینید، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انا هدیناه النجده یعنی خیر و شر، و من شکر فإنما یشکر لنفسه، و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. فالله سبحانه خلق الانسان مزیجا من العقل و النفس آمیخته، مع خلق عوامل النجاح پیروزی، تجاه النفس الاماره مقابل و تدد على ذلك ببخشید الامارت بسو، فمن عامل بطاعه به حسن اختیاره، و من مغترف، مغترف برد، و من مغترف للمعصیه بالقاف بسو الخیاره، و تدد على ذلك الآیات التالیه، فمن هم ظالم بنفسه، و من هم مقتصد، و من هم سابقون بالخیرات. من اهتدا فإنما یهتدی لنفسه، و من ظل فإنما یظل علیها، من عمل صالحا فلنفسه، و من اساء فعلیها، ثم الى ربکم ترجعون. فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیه. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلا. مسلمانان صدر اسلام جمع می کردن هم بین قضا و قدر و بین اختیار انسان. قضا و قدر را مایه جبر، مایه بسته شدن ایدی و ارجل نمی دونست. اما چه کنیم؟ از همون نیمه قرن اول کم کم قضا و قدر تفسیر بدی پیدا کرد. همون قضا و قدری که یک معنای خوبی است، علم الله، قضا و قدر سبب الاشیاء و سبب الافعال فی علم الله، از زمان قرن اول، نیمه قرن اول، قضا و قدر کم کم به معنی جبر، سلب الاختیار تفسیر شد. یعنی اون عقیده مشرکین دوران جاهلیت زنده شد، چون مشرکین دوران جاهلیت همگی جبری بودن. عقاید مشرکین قبل از اسلام جبر بود. نمیدونیم از زمان امیر المؤمنان، اواخر خلافت امیر المؤمنان و اوائل خلافت معاویه، قضا و قدر که یکی از معارف بلند اسلامه، که به معنی علم الله علل اشیا و علم الله علل افعاله، به معنی کل صغیر و کبیر مستترون فل کتاب، این کم کم معنی بدی پیدا کرد، به معنی جب، یعنی بشر دست بسته است در مقابل قضا و قدر. فل انسان لیس مخیرن، بل الانسان بگو، بل الانسان مسیرون، مخیرون رفت، مسیرون جامش میدرشون. بعد نیست که آقایون بدونن مشرکین عصر جاهلیت همه جبری بودن، همه. و اسلام جبر را کوبی. آیه را ببینی، هنگامی که به مشرکین میگن خدا، میگن چرا بت را میپرستید، میگن خدا خواسته. ببینید آیه را، سیقول الذین، همان صفحه 49، سیقول الذین اشرکو لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قرآن رد میکنه، کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن و ان انتم الا تخرصون. خیال خام، تخمین میزنن، خرس یعنی تخمین. از اوایل نیمه قرن اول اون مسئله جبری که در میان مشرکین بود این زنده شد، اما تحت پوشش قضا و قدر. قضا و قدر اون معنای صحیح خود را از دست داد، شد عامل جبر و عامل به اصطلاح سلب الاختیار. برگردیم صفحه 50 ببینید، مشرکین، همه مشرکین جبری بودن. ببینید، و اذا فعلوا فاحشتن، صفحه 50، و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها، یعنی به این فحشا. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. کم کم اون عقیده جب که در میان مشرکین بود، در میان مسلمین تحت پوشش قضا و قدر زنده شد. البته بخوان جب را بیارن که نمیتونن بیارن، جب زشته، اما قضا و قدر به اونچنان بد بعد معنا کردن که سر از جبر و دست بستگی انسان در آمد. و الان میگیم که حکومت های عموی و عباسی از این عامل بیش از همه عوامل به نفع خود بهره میگرفت. بعد نیست که آقایون بدونن این اندیشه جبر که در میان مشرکین بود هنوز در ذهن صحابه پیغمبر هم در عصر رسول خدا هم بود. واقعی در مغازی خود نقل می کند که عمر ابن خطاب در جنگ حنین فرار کرد. یه زنی اعتراض کرد، جلوش رو گرفت، گفت چیه؟ چرا فرار میکنی؟ او توجیه کرد، گفت امر الله، یعنی قضا و قدر خدا. این همون رسوبات عقاید دوران شرک است که حتی در سال هشتم هجرت که جنگ طائف در جنگ در سال هشتم بود هنوز اون عقیده در ذهن عمر بن خطاب بوده. میگه امر الله، عبارت را ببینید، روند واقعی همین دیگه. همین توجیهگر بهتر یا عقیده اش بوده یا خواسته توجیه کنه. این رسوبات اون عقیده است، رسوباتش را میخواد کار خودش توجیه کنه. ببینید روند واقعی دی مغازی ان ام الحارس الانصاریه وهي تحدث عن فرار المسلمين يوم هنين قالت مر بي عمر بن الخطاب منهزما فقلت ما هذا فقال عمر امر الله، تقدیر خدا همین. این تنها اختصاص به عمر بن خطاب نداره، حتی در میان صحابه پیغمبر اکرم این عقیده جبر که از رسوبات دوران جاهلیت هنوز در میان صحابه پیغمبر بود. در تاریخ دارد یک نفر در زمان ابوبکر دچار زنا شد. بله، البته زانی را باید حد بزنند. آوردن محضر خلیفه، ابوبکر از او سؤال کرد ارأیت الزنا بقدر، آیا خدا مقدر کرده بود تو زنا کنی؟ قال نه. قال فإن الله قدره ثم يعذبني، معذرت میخوام. ترس از ابوبکر سؤال کرد که آیا این زنا من تقدیر خدا بود؟ ابوبکر گفت بله. زانی اعتراض کرد، گفت ان الله قدره علی ثم یعذبنی، این چه کاریه؟ خدا از این طرف مقدر کنه من عمل زشت انجام بدهم، از اون طرف بر من شلاق بزنه؟ ابوبکر در اینجا ناراحت شد، گفت قال نعم یا ابن اللخنا. لخنا یک نوع اهانتی، اما بالله لو کان اندی انسان امرته ان یجع انفک، بیدی تو را خورد کنه. معلوم می شود اون عقاید جبری که در دوران مشرکین و قبل از اسلام بود هنوز رسوبات اون در دل صحابه پیغمبر اکرم بود که عمر بن خطاب کار خودش را در جنگ حنین توجیه میکنه. حتی در این محکمه هم جوابی که ابوبکر میدهد میگه بعد خدا مقدر کرده تو زنا کنی و از این طرف هم تو باید شلاق بخوری. حالا چه میشود کرد؟ یه همچه عقایدی در دوران جاهلیت بود و بعد از اسلام هم کم و بیش این عقاید در اذهان بود، در حالی که قرآن نقطه مقابلی قرآن میگه هم قضا و قدر هست و هم اختیار هست، باید کاوش کنید این دوتا را با هم جمع کنید. هم علم الله هست به کل صغیر و کبیر، هم تقدیر هست هم قضا، ولی در عین حال آداب اختیار هم هست. حالا چگونه ما جمع کنیم بین قضا و قدر و بین اختیار؟ این زمان بگذار تا وقتی دیگر انشاءالله وقتی که به عقاید اشاعر رسیدی، هم قضا و قدر داری و هم آیات اختیار داری، هم بشر مختاره و هم قضا و قدر داری. اما ما فعلا تاریخ العقائد میخونیم نه ادلت العقائد. ما در حقیقت در اینجا مورخ العقائدیم، مورخ الافکاریم، قاضی و داور در میان عقائد نیستیم. اما همین جبر دوران شرک، رسوبات دوران شرک، قضا و قدر قرآن، دست عموی ها که افتاد، عموی ها از این به نفع خود بهره گرفتن، تحکیم حکومت خود بهره گرفتن و پایه‌گذار قدریه به معنی جبریه در حقیقت این سلطه ها و قدرت ها. عموی ها برای اینکه مردم را قانع کنند که این حکومت حکومت الهی است و نباید وضع را به هم زد، نباید علیه حکومت ها مداخله کرد، مسئله قضا و قدر را استقلال می کردن. استقلال با غیر استثمار. این در دست اونها یک اتو بود، در دست اونها یک وسیله بود برای تحکیم حکومت خود. به قدری ما در اینجا شواهد و قرائن داریم که پایه‌گذار قدریه به معنی جبریه که وضع فعلی وضع الهیست و بشر قادر بر به هم زدن این نظام نیست، بیشتر عموی ها این را خیلی خیلی تبلیغ می کردن و اجازه نمی دادن کسی بر خلاف این مکتب سخنی بود. الان برگردیم شاهدهای تاریخی را در صفحه 51 می خونیم. ابو هلال عسکری کتابی دارد العوائل. آقایان می توانند کتاب العوائد را در کتابخانه ها مطالعه کنند. العوائل کتابی است که اولیات را نوشته، اول کسی که علم نحو را وضع کرد، اول کسی که علم صرف را وضع کرد، اول کسی که آتش را اختراع کرد، اول کسی که آهن را پیدا کرد. این عوائل اینه. او میگد اول من ان معاویه، سطر دوم، اول من زعم ان الله یرید افعال العباد کلها. البته این یرید، یرید که میگه یرید تکوینی است، نه یرید تشریع، و یرید تکوینی با اون یریدی که به معنی چطر است که انسان فاقد اختیار. و ادنا ما هم معتقدیم که خدا افعال بشر را اراده کرده، اما نه ارادتن موجبتن للجبره، بل ارادتن موافقتن للاختیار والحریه. ما این خواهیم گفت، بل اون اونی میکنیم بران که ما روشن کنیم که مسئله جبریه ها و قدریه ها و این عقاید باطلی که الان در میاد مسلمین هست، سلطه ها و قدرت ها دامن زدن. الان شواهدش رو میگی عبدالله ابن عمر به معاویه اعتراض کرد، گفت معاویه این چیه یزید ابن معاویه را بر مردم مسلط کردی، اخذ بیعت کردی و او را حاکم کردی؟ معاویه در جواب میگه عبدالله خاموش، امرون قد قضیه السماء، خدا این را خواسته و تمامه، یعنی در مقابل خواسته خدا فضولی موقوفه. سطر چهارم را ببین. و به هازا ایزن عجابه، دقت کنید، و به هازا ایزن عجابه معاویه عبدالله ابن عمر این دم استفسر من معاویه من تنصیبه یزیده به قوله اینی احذر که، معاویه میگه انت شق، درست کنید، اصل مسلمی و تسعا تفریق ملعهم و انتصف که دماءهم و این امر یزید قد کان قضاء من القضاء و لیس للعباد خیرت من امره. این همین جواب را معاویه به عایشه بود. عایشه هنگامی که به معاویه اعتراض کرد که این یزید چیه، که آقا قضا و قدر از خدا خواسته، نه اون قضا و قدری که همه مسلمین معتقدن که قضا و قدر هست، اما قضا و قدر در کنارش آیات، در کنارش آیات اختیار، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. او قضا و قدری میگه که از بشر سلب اختیار. بلندتر بفرمایید. علم فعلی، حالا ما به اصطلاح علم فعلی یا علم ذاتی نرسیدیم، چون فعلا این اصطلاحات را نخوندیم، نمیتونیم طبق این اصطلاح جواب بگیم مقصود شما چیه. اونا میگفتن نه، قضا و قدر یعنی زور پشت افعال عباده، قضا و قدر را علت تامه برای افعال عباد میدونستن، که انهو قضا و قدر یک قدرتیست پشت همه بشر را به اصطلاح به سوی اون مقدرات میکشه. بشر بخواد یا نخواد باید به دنبال مقدرات و مقصیات بره. معاویه ابن ابی سفیان شاید به قضا و قدر معتقد نبوده، اما چون قضا و قدر در اینجا به نفعش بوده، ام المؤمنین عایشه را از این راه خاموش کرد. عبدالله ابن عمر که در دوران خودش به عنوان زاهد معروف بود، او را قانع کرد. کدوم قضا و قدر؟ نه آن قضا و قدری که در کنارش اختیار است، قضا و قدری که به معنای سلب الاختیار و سلب الحریه. در حقیقت معاویه دید مصلحت این است که بگه نحن مسیرون لا مخیرون، ماها روندگان ما را میبرن، خود برو نیستی. عرض کردم خدمتتون که اتفاقا یکی از نویسندگان از هر دیدم این نکته را نوشته. برادرام یه پیشنهادی کنم، برو الان وقتی این پیشنهاد نیست، چون که این کتابی که الان نقل میکنم در این مسیره. یکی از کارهایی که الان در جهان در تمام جامعه ها و دانشگاه ها مرسومه، هر دانشجویی که یک مقطعی را تمام کرد یک پایان نامه تحصیلی می نویسد که ارائه می دهد به استاد، اون درجه لیسانس را می گیره. حتی در ایران هم اگر جوانی بخواد یک مقام لیسانس را بگیری، باید یک پایان نامه تحصیلی نشون بده، یک کتاب تحقیقی نشون بده. و غالبا کتاب‌هایی که به عنوان تز نوشته می‌شود، کتاب‌های ارزنده و با ارزشی. و تمام رادیوهای دنیا بعضی از شب‌ها مباحث یک دانشجو را مطرح میکنه، مناقشه های استاد، این در حوزه ما هیچ عملی نیست. از همون ابتدا تا اجتهاد درس میکنه، گاهی هم با فوق اجتهاد میرسه، یک اثر عملی از خود ارائه کنه. آیا بهتر نیست که شما هنگامی که رتبه دو را خوندی وارد رتبه سه میشوی، یک پایان نامه تحصیلی نشون بدهی به عنوان تز؟ اگر این کار در حوزه ما بشه، بسیاری از مسائلی که مطرح هست اما جواب کافی و کامل در اطراف اون در اختیار نداریم، هر کسی یه تزی را بنویسد تحقیق کنه، چقدر مشکلات ما حل میشه. اگر بشه این را ما بتونیم در شورای مدیریت القا کنیم، اونها این مسئله را تحقیق کنن که کسانی را میپذیریم برای یک رتبه که یک تزی را، نامه ای را، کتابی را، مسئله ای را، موضوعی را تحقیق کنه، بلو این تحقیق را از دیگران یاد بگیره، فرق نمی کنه، بالاخره بخواد تحقیقم کنه، از دیگران یاد بگیره، حتی برای خود مفید هم برای ما. این کتابی که الان در اینجا من مطلب را نقل می کنم، نظریت الامامه، یک دانشجویی بود در ازهر، این دکترا گرفته، دکترای این تحقیق مسئله امامت عند شیعه الامامیه هست. کتاب بدی نیست، اما خیلی از جاها استادها را رعایت کرده که نمره بگیره و الا میتونست حق را بنویسد ولو کمتر نمره بگیره. ایشان اتفاقا این مسئله را دارد، میگد معاویه مسئله جبر، مسئله جبر را خیلی ترویج میکرد. چرا؟ به جهت این که جبر به نفع معاویه و به نفع اون نظام. مسئله قضا و قدر را تعقیب میکرد. چرا؟ قضا و قدر در حقیقت پایه های حکومت او را تحکیم میکرد. دوست مردم چی میگید؟ این ابیذر چی میگه؟ این یاغه میگه قضا و قدر است، این مقضی الهی و مقدر الهی است. ببینید، وقت کانت الحکومت الامویه الجائره متحمستن الا تثبیت هذه الفکره في المجتمع الاسلام و کانت تواجه المخالفه بالشتم و الضرب و الابعاد. تبعید قال الدكتور احمد محمود صبحی في كتابه نظرية الإمامة إن معاوية لم يكن يدعو ملكه بالقبة فحسب وقدرة ولكن بإيدولوجية تمس العقيدة في السمي ولقد كان يعلن في الناس أن الخلافة بينه وبين علي قد احتكم فيها إلى الله فقضى الله له على علي و كذلك حين اراد ان يطلب البيعه لابنه يزيد من اهل الحجاز اعلن ان اختيار يزيد للخلافه كان قضاء من القضاء ليس للعباد خيره من امره وهكذا كاد ان يستقر في اذهان المسلمين ان كل ما يامر به الخليفه حتى ولو كانت طاعت الله فی خلافه حتی لو کانت طاعت الله فی خلافه فهو قضاء من الله قد قدر علی الامام. پس قضا و قدر که الان یه معضله ای شد و قضا و قدر به معنای جبر شد، قضا و قدر توجیهگر کارهای عملی ها شد، متاسفانه به صورت یک عقیده الان در میان مسلمین ها. طالب مسلمین اشعری هم غیر شیعه و اشاعره به همین عقیده هست. البته هنگامی که انسان با اینها بحث میکند، اینها از جبر تبری میکنند، اما تبری تبری زبانی است. خب نمیشود قضا و قدر را کسی قائل بشه. به همون معنایی که معاویه میگه. اما بعدن بگید من چیم آقا؟ مخیرم. عمر ابن سعد بعد زاده که حسین ابن علی را کشت مورد معاخذه قرار گرفت. به کسی گفت که چرا پسر عمو را کشتی؟ برای خاطر منکره؟ ببینید در جواب چی میگه؟ همون صفحه 51: لقد سرا هذا الاعتذار الى غير الامويين من الذين كانوا في خدمه خلفائهم وامرائهم فهذا عمر بن سعد بن ابي وقاص قاتل الامام الشهيد الحسين لما اعترض عليه عبد الله بن مطيع العدوي بقوله اخترت همدان والري على قتل ابن عمك. فقال عمر ابن سعد كانت امورا قضيت من السماء وقد اعذرت الى ابن عمي قبل الوقعه فابا الا ما ابا. میگه من کاری نکردم که قضا و قدر خدا بود، قضا و قدر خدا قابل به هم زدن. تصور نشود ما قضا و قدر را رو چشم قبول داریم. آیات قرآن قضا و قدر را میگه، ولی همون آیات قرآنی که قضا و قدر را میگه در کنارش آیات اختیار را هم میگه. ما باید قضا و قدری را بپذیریم که با آیات اختیار بسازیم. اختیار را باید بپذیریم با قضا و قدر بسازیم. اما اینها قضا و قدر را گرفتن، آیات اختیار را از بین نادیده گرفتن، از قضا و قدر نتیجه جبر گرفتن، قهرن اعمال زشت خودشون را از طریق همین قضا و قدر چه کردن؟ آقا توجیه کردن. آقا بعدها مسئله قضا و قدر، مسئله جبر، مسئله اینکه بشر مسیر و مخیر داغ شد. اگر یک نفر میخواست دم از اختیار بزنه، زبان از بیخ بیرون میکشیده. حسن ابن حسن بصری خیلی برای خودش یه آدمی است. حسن بصری یک زاهدی است، واعظی است، برای خود فقیهی است، اما هنگامی که درباره نفی قدر بحث کرد، نفی قدر یعنی نفی قدر به معنی نفی الجب، بهش هشدار دادن، گفتن آقا آرام آرام تون نرو ها. همین آقای حسن بصری هم خلاف کرد، گفت بله من درباره قضا و قدر بحث میکردم، ولی از طرف خلیفه به من هشداری داده شد، من دیگه در این باره بحث نمی‌کنم. چی بود این مسئله قضا و قدر را اینقدر داغ کنن، جبر نتیجه گیری کنن؟ حتی مانند حسن بصری هم مجاز در سخن گفتن نباشی. ببینید وقت کان حماس الامویین فی هذه المسئله الى حد قد کبه السن الخطباء عن الاسحار بالحقیقه و خوضهم به بنت شفه. دو کلمه حرف بزنم. فهذا الحسن البصری الذي كان من مشاهير الخطباء و وجوه التابعين و كان يسكت امام اعمالهم الاجراميه ولكن كان يخالفهم في القول بالقدر بالمعنى الذي كانت تعتمد عليه السلطه آنذاك فلما خففه بعض اصدقائه من السلطان وعد ان لا يعود. روى ابن سعد في طبقاته عن ايوب قال نازلت الحسن في القدر غير مره حتى خففته من السلطان فقال لا اعود بعد اليوم. تمام اینها قدرت های عملی و قدرت های عباسی بود که مسئله را داغ کرد تا نظام را حفظ کنیم. این تنها نیست، دو کلمه دیگر بگم دیگه 12 مسئله و جمع. همگی بدونیم که ابن اسحاق یک مرد ملا نویسندگی همون سیره ابن اسحاق این به خاطر اینکه اعتقاد به قدر نداشت، یعنی قدر به معنی مساوی جبر، تبعیدش کرده. معلوم می شود سلطه، قدرت ها، حکومت ها آفرینشی جری داشتن نسبت به مذاهب، اون مذاهبی که نظام اونها را تأیید می کرد. حالا و بعد لطیا و لطیم نرچه الال احادیث، هنگامی که دیدن سلطه ها قدر را می پسندن، بازار جعل حدیث در باره قضا و قدر داغ شد. به قدر روایات در باره قضا و قدر تو صحاح هست که کلها مضاد للقرآن. من یک حدیث را میخونم، بقیه احادیث خودتون مطالعه کنید، ببینید سلطه ها چی میکردن، نه تنها از صحابه، نه تنها از قدرت ها کمک می گرفتن، حتی از محدثینم به نفع مکتب کمک می گرفتن. این حدیث می بینیم و فی ضد هذا الاصرار علی القضا و القدر به هذا المعنا نسجت احادیث لا تفترق عن الجبر قید شعره سرمون و الیک امس منها. روا مسلم فی صحیحه عن وهب ابن عبد الله قال حذرنا رسول الله وهو الصادق المصدوق يعني مصدق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك ثم يكون في ذلك مزغا مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وأمله وشقي أو سعيد. إن درس فانجا قبل بقية ربي بنا فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليأمل بأمل أهل الجنة بخاطر خوب بشه حتی ما یکون بینه و بین الجنه الا زراع یک مرتبه فیسبق علیه کتاب قضا و قدر بر این قلبه میکنه فیعمل به عمل اهل النار فیدخل. برعکس و این احدکم لیعمل به عمل اهل النار حتی ما یکون بینه و بینها الا زراع فیسبق علیه الکتاب فیعمل به عمل اهل الجنه فیدخلها. تمام این جبریه ها و قدریه هایی که مضاد با اختیار باشه ساخته شده پرداخته شده قدرت ها بوده، چون این عقیده به نفع سلطه ها بود. و السلام علیکم.